شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و شنوندگان خوب شما.
سپاسگزار. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و در این گفتگو به مناسبت 29 سالروز انقلاب پرشکوه ملت ایران بفرمایید بپردازیم چرا انقلاب شد و مردم از انقلاب چه می‌خواستند و چرا انقلاب به تاراج کشید و به دینجا رسید.
بله، بسیار خوب. اجازه بدید که ابتدا پیش از اون که من به این سوال‌های خیلی پر اهمیت که پاسخ‌های بسیار زیادی می‌طلبه شروع بکنم پاسخ دادن، این یک قطعه‌ای که چند سال پیش به مناسبت سالگرد انقلاب نوشتم رو با شما و شنوندگان در میون بذارم بخونم.
لطف کنید بفرمایید.
بله، عنوانش این هست: شب بود و سیاه بود، سپیده زد، آفتاب ندمید، خاکستری شد. شب بود، شب دراز، درازتر از شب یلدا، سرد و سیاه. برخی از مردمان سپیده را، روشنایی را، درخشش آفتاب را از یاد برده بودند و تن به تاریکی شب یلدا و یخبندان سپرده بودند. واژگان پگاه، سپیده، روز، روشنایی و خورشید از واژگان نباید، مباد و مگو بودند که اگر از دهان بیرون می آمد زبان سرخ سر سبز می داد به باد. برخی از ما لیکن نجواکنان در گوشی از سپیده که خواهد دمید می گفتیم و از زیبایی های روز برای فرزندانمان سخن می راندیم که مبادا همه من یلدایی شدیم. چشم به راه فردای روشن بودیم، گرچه در سردترین یخبندان تاریکی گام بر می داشتیم، ولی در دل آرزوی گرمایش خورشید چنان داغمان کرده بود که شعله های گرما بخش فردای روشن را در دلهای من می دیدیم و همدیگر امید می دادیم که آن روز، آن سپیده، آن درخشش آفتاب خواهد آمد که بسی نزدیک است و ما دل من را و جان من را و تن من را در زیر روشنایی دلپذیر آفتاب که همه زیبایی های من را نمایان خواهد ساخت به گرمای جانبخشان خواهیم سپرد و پای در راه فرداهای روشنتر و زیباتر خواهیم نهاد. وح که چه زیبا و چه پرشکوه خواهد بود آفتاب بالا آمده میانه آسمان بالای سر ما. خجسته باد آن روز. شب یلدا به پایان آمد، سپیده زد، نه که ماها که دل در گروه آن نهاده بودیم، بلکه آنانی هم که سپیده را فراموش کرده بودند و روز را از یاد برده بودند و خورشید را نمی شناختند نیز شادمانه پای به روزی که آغاز می شد نهادند و به پا خواستند و به میانه میدان آمدند. همگی و هممان چشم به راه خورشید شدیم، در دل سرود خوش خورشید را خواندیم و کمر بستیم که با همه هستیمان به پیشباز خورشید برویم. چشم به راه، چشم به راه، چشمانمان در افق سو می‌کشید و سراغ آفتاب را می‌گرفت. گاهی هم سرخی آغازین تابش‌های خورشید را دیدیم و یا انگاشتیم که دیدیم، ولی آفتاب ندمید، ندمید و ندمید که ندمید. روز دوباره خاکستری شد. ما به شفق رسیده بودیم بیان که خورشید بر سر من تابیده باشد. اکنون ما سالیانی است در خاکستری و برخی من به خاکستر نشسته ایم. همچنان چشم به راه آفتابیم، همچنان آماده ایم که به پیشباز خورشید برویم و در گرمای آن یخ جانمان را آب کنیم و در روشنایی آن همه هستیمان را ببینیم و زیبایی های من را، توانایی های من را به روشنی تماشاگر باشیم. و آنگاه که آفتاب درست در میانه آسمانی است که آبی است، به پایکوبی برخیزیم و آزادی من را و روز بلند نیکبختی من را جشن بگیریم و با همه توانایی های من فرداهای روشنتر و زیباتر را بنیان نهیم. چنین باد و چنین تعلیز. این همین قطعی بود که گفتم و اما راجب این سوال انقلاب 22 بهمن 1357 که حالا در روزهای 29 سالگرد اون هستیم، یک اتفاق و پدیده در خلاء و تنها نبود، ادامه حرکتی بود که در حداقل 150 سال گذشته ایرانی ها آغاز کرده بودند. در تمام سالهای طولانی ملت ایران به دنبال آزادی و حکومت قانون بودند. تجربه های گذشتهشون پی در پی اگرچه پیروزی های داشت ولی به شکست انجامیده بود. انقلاب مشروطیت به تاراج رفته بود و انقلاب تا انقلابیون به خودشون به جنبند، مردم ما و میهن ما وارد تاریک‌ترین دوران سیاه دیکتاتوری این بار خشن‌تر از پیش شده بودند.
بله.
نهضت ملی کردن نفت ما که باز خیزش دیگری بود، ملت در وسط میدان با همه تواناییش، از هستیش، از غیرت ملیش، از اونچه که هست خودش، از استقلالش و از آزادیش دفاع کرده بود، هم با دخالت بیگانه سرکوب شده بود و از بین رفته بود. بعد از این سالها حرکت دیگری که در گرفت به سالهای به اصطلاح انقلاب سفید شاه برمیگرده و سرکوب خیزش مردم در 15 خرداد 1342 بود.
بله.
اون زمان که همزمان بود با ریاست جمهوری جان کندی و زیر فشار پروژه کندی در ایران آزادی های نسبی داده شده بود و جبهه ملی دوم به فعالیت پرداخته بود، با سرکوب این خیزش مردم در 15 خرداد 42 دوباره این حرکتی که این همه سال، این جریانی که در این سالهای طولانی ادامه داشت، ناگزیر به پایین ترین لایه های جامعه فرو رفت. رهبران جبهه ملی در اون زمان حرکتی رو کردن، گرچه مدت کوتاهی دستگیر شدن، حرکتی کردن که باعث انتقاد کمیته به خصوص دانشجویان جبهه ملی شد. من هم که اون زمان البته دانشجو، هنوز به سن دانشجویی نرسیده بودم، ولی با توجه به این که عضو سازمان جوانان جبهه بودم، دقیقا در کم و کیف این حرکت ها بودم.
بله.
بعد از اون رهبرانی که پیشترها امید مردم رو یدک میکشیدند، هر کدوم به سویی رفتند، به کارهای روزمرهشون پرداختند. بعضی ها مثل شاپور بختیار در هیئت مدیره شرکت پشم شیشه مشغول شدند، یکی دارالوکالهش رو راه انداخت، یکی به بیزینس معمولی خودش پرداخت. جمله خیلی معروف مهندس بازرگان نمایانگر اون روزهاست، وقتی که در دادگاه نظامی بعد از اون سرکوب به خطاب دادگاه و دادستان و قاضی دادگاه نظامی گفت که من از همین جا به مسئولین مملکت میگم ما آخرین گروهی هستیم که از راه مسالمت‌آمیز و از راه قانونی به پا خواستیم. با سرکوبی که شما میکنید بیگمان دیگران با زبان اسلحه با شما سخن خواهند گفت. این اتفاق افتاد. ما شاهد به وجود آمدن گروه ها و جبهه ها و سازمان های مسلح شدیم. سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک های فدای خلق، در بخش مذهبی حزب ملل اسلامی و گروه های دیگر ریزه دوش که برخی از اونها هنوز درست نشده لو رفتند و برخی ها تونستن مدت کوتاهی روپای خودشون بیستند، اما این دو جریان قوی مجاهدین و فدایی ها سالیانی روی پای خودشون ایستادن، حرکت هایی رو انجام دادن. واقعی سیاه کل رو ما شاهد بودیم و بعد کشتارهای داخل خیابانهای شهرهای ایران رو همه تماشاگر بودیم. با توجه به اینکه اون زمان ساواک در نهایت در اوج قدرت بود، با آموزش‌هایی که از آموزشگران و معلمین آمریکایی و موساد اسرائیل گرفته بودند، با آخرین تکنولوژی‌های شکنجه مسلح بودند، تونستند این نیروها رو و این حرکتها رو سرکوب بکنند. در نتیجه تا سال 1353-54 تقریبا میشه گفت که همه این گروه ها یا از بین رفته بودند، یا بقایای این گروه ها خارج از کشور یا در گوشه های مخفی بودند که از هر نوع حرکت جدی که بتونه رژیم رو مزاحمت ایجاد بکنه یا به مسیر بندزه محروم بودند. در این سالها میتونم به خاطرات اسدالله علم که در سرکوب 15 خرداد 42 نخست وزیر شاه بود و به روایت خودش در خاطراتش و اسناد دیگری که هست از اون سرکوب به خوبی یاد میکرد و افتخار میکرد و به شاه قول میداد که میداد که با مسئولیت خودش با قدرت هرچه تمامتر این خیزش رو سرکوب خواهد کرد، و در اون زمان وزیر دربار شاه و از نزدیکترین محارم شاه که در تمام لحظه های بسیار خصوصی شاه در عیاشی ها و الباتی ها و تصمیم گیری ها کنار شاه بود، در همون سالهایی که اون در خاطراتش اشاره میکنه، شاه در نهایت غرور و در اوج اقتدار خودش رو میدید، گرچه همون زمانها علم به اون اشاره میکرد که با وجود آرامشی که شما میبینید در لایه‌های جامعه نارضایی هر روز بالاتر میاد، من احساس نگرانی از جامعه میکنم.
بله.
در حال این سالها سالهای خلأ رهبری بود. حرکت‌های قانونی حزبی در از سالهای به خصوص ملی شدن نفت همه سرکوب شده بود، احزاب همه از بین رفته بودند و شاه حزب تکشی رستاخیز رو ساخته بود. شگفت‌انگیزه که الان اونهایی که از کارهای شاه دفاع میکنن در برابر این سوال چه جوابی میتونن داشته باشن، که با توجه به اینکه این دو فکر، سیستم های تک حزبی و سیستم های حزب دولت ساخته، تجربه تلخ خودش رو به همه جهانیان نشون داده بود، شاه حتی اون نمایش های نیمه دموکراتیک چند حزب که در ایران نوین و مردم که وجود داشت رو به هم زده بود و حزبی به نام رستاخیز درست کرده بود و این جمله معروفش که همه باید عضو بشن، هر کسی نمیخواد پاسپورتش بهش میدیم از مملکت بره بیرون، یادمون هست.
بله.
و فقط تنها به خاطر اینکه غربی ها کمتر ایراد بگیرن، ناگزیر شده بود که در داخل همون حزب رستاخیز دو فراکسیون درست بکنه، که اون دو فراکسیون که افرادی که در درونش بودن همه از پای بوسان و دست بوسان خودش بودن، همه یکی ادعای رادیکال بودن، ادعای رادیکال بودن در بیاره و یکی ادعای به اصطلاح محافظه کار بودن. در اون سالها بیگمان به نظر میمد که جامعه در مسیر حرکتی داره راه میره که گرچه در ظاهر پیدایش چندانی نداره، ولی به هر حال داره هر روز از رژیم فاصله میگیره و اونطور که علم در خاطراتش دیده بود اشاره کرده بود، ممکنه کار به جای مبادا برسه. همچنان که شاهد بودیم رسید. تجربه احزاب سیاسی ناکام مونده بود، تجربه جبهه‌های چریکی، حرکت‌های چریکی و مسلح شکست خورده بود در ایران و تنها راهی که باقی مانده بود همون بود که اتفاق افتاد و شاهدش بودیم. در شرایط خلأ کامل رهبری با تدابیری که شاه کرد، همچنان که مهندس بازرگان بعد از انقلاب گفت که باید بگیم رهبر واقعی انقلاب شاه بوده، با کارهایی که شاه کرد عملا شرایط رو برای انفجار در داخل ایران فراهم کرد. اما همچنان که اول صحبتم گفتم، این انفجار یک انفجار استثنایی، یک انفجار تک و تنها، یک انفجار در خلأ نبود. این انفجار عقده های دبس فرو خورده و انفجار ناکامی های طولانی دهه ها و بیش از 100 سال گذشته ایرانی ها بود که در اون زمان دیگه به شکل آرزو و خواست تغییر رژیم خودش رو نشون داد. در اون زمان آیت الله خمینی تنها کسی بود که تجربه نوینی رو پیش پای ایرانی ها میذاشت. از رهبران احزاب چیزی باقی نمونده بود، گروه های چریکی از بین رفته بود و این تنها جایی بود که مردم میتونستن به اون گوش بکنن و رو به سوی دگرگون ساختن جامعه و فروریختن اساس ظلم و بیداد شاهنشاهی بیارن که آوردن. و در 22 بهمن 57 این رژیم 57 ساله پهلوی و رژیم 2500 ساله شاهنشاهی در ایران فرویخت و نظام نوینی به جای اون نشست. بعضی ها در این رابطه تحلیل های مختلف می کنند. من به خصوص در مصاحباتی که با تحلیلگران غربی در سالهای گذشته داشتم، اونها اصرار داشتن که اشاره به این مسئله بکنن که چون یکی از نکاتی که انگوش می‌ذارن این هست که چون شاه بعد از بالا رفتن ناگهانی قیمت نفت در 1351-1972 شروع کرد به برداشتن قدم‌های خیلی تند و تیز مدرنیزه کردن ایران، و چون ایران و مردم ایران و فرهنگ اون روز ایران آمادگی پذیرش و هضم این گام‌های بلند مدرنیزاسیون رو نداشت، در نتیجه این اتفاق افتاد. من با این حرف موافق نیستم.
کاملا
درست این اتفاق افتاد، درست پول درآمد نفت به طور ناگهانی بالا رفت، اما این بیش از این که در مردم ایجاد نابسامانی و ایجاد عدم تعادل بشه، در رژیم و در شخص شاه عدم تعادل چشمگیری به وجود آمد. اگر یادمون باشه، اونهایی که مثل من اون سالها رو به یاد میارن میتونن همصدای من باشند و یادمون هست که در اون زمان شاه کارش به جای رسیده بود که رسما در مصاحبه با خبرگزاران خبرنگاران غربی ادعا میکرد که غربی ها اگر راه حل مشکلاتشون رو بخوام میتونم از من بخوام، من میتونم مشکلات اونها رو برطرف بکنم.
بله،
پادشاه به جای رسیده بود که به کشوری مثل فرانسه که بعد از آمریکا و ژاپن در قاره اروپا از موفق ترین ثروتمند ترین اقتصادها رو داشت، بیش از 1 میلیارد دلار به اونها وام میداد. کار شاه همچنان که وزرای خودش در خاطراتشون نوشتن، از قبیل خاطرات مجید مجیدی و عالی خانی و بقیه که دقیقا مشخصا دستن در کار رفع و رجوع و رفع و فتح امور اقتصادی بودن، وقتی میخونیم میبینیم که در حالی که جهان با سرعت با قدم‌های بزرگ به طرف مدرن شدن حرکت می‌کرد و در حال تحول بود، در همسایگی ما در کشور کوچک خلیج فارس عمان که سلطان قابوس در اونجا با وجود اون گذشته تیر و تاری که داشت قدم‌های بلندی، سلطان قابوسی که در جریان ظفار از شاه کمک خواسته بود و شاه به اونجا نیرو فرستاده بود، گام‌های بلندی برای دگرگون کردن جامعهش برمی‌داشت و شیخ نشین‌ها همینطور با جمعیت‌های کم و وسعت بسیار کم داشتند گام‌های بزرگی برمی‌داشتند. در چنین شرایطی در ایده شاه با این ثروت هنگفتی که احساس می‌کرد مال خودشه، با جمعیت بین در سالهایی که من حرف میزنم 30 میلیون تا 36 میلیون که در سال انقلاب ایران داشت، این برای رهبری این جمعیت و توزیع ثروت به دست آمده در بین مردم و تنظیم امور اقتصادی، گرچه سازمان هایی مثل سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و سازمان های مشابه دیگر بود، اما به گواهی همین خاطراتی که اشاره کردم و اسناد بسیار دیگر، بعد از اینکه همه اینها کارهای به صلاح متخصصانه خودشون رو میکردن و پرکاری عظیمی میکردن و برنامه ریزی های سعی میکردن مبتنی بر اصول علمی رایج جهان انجام داده باشند اون رو تقدیم شاه میکردن، شاه به راحتی آب خوردن به تنهایی اونها رو خط میزده، عوض میکرده، کم و زیاد میکرده و یا حتی همچنان که عالی خانی اشاره میکنه در داستان انقلاب به اصطلاح سفید، چیزی که کسی به او گفته بود به خصوص از غربی ها یا به قول خودش خوابنما شده بود، اون رو به راحتی به مواد به انقلابش اضافه میکرد و به وزیر در همون جلسه میگفت که تو الان به خبرنگاران بگو که ما اصل دیگری هم اضافه کردیم، که به روایت این وزیر میگه در حال این کار کردم که کوچکترین اطلاعی شخصا از اون نداشتم. یعنی اون یک نفر که همه اینا میدونستیم که نه تحصیلات عالی داشته و نه تخصص ریجوی داشته و تنها صرفا پسر رضا خان بوده که به اون شکلی که در صحبتهای گذشته اشاره کردم به قدرت رسیده بوده و تنها هنرش این بوده که کرمیت روزولت اون رو در حالی که از صندلی عقب خوابیده بود هدایت کرده بود، از مملکت فرار کرده بود و برش گردنده بودن به قدرت نشونده بودن، حالا احساس میکرد که تمام اقتصاددانان و علمای علوم سیاسی همه دانشمندان و متخصصی میبایستی رهنمود از اون بگیرن و این اون هست که میتونه تمام خط مشی قابل اجرای مملکت رو تعیین بکنه.
بله.
نتیجه این در سالهای قبل از انقلاب این شد که توزیع غیر عادلانه و غیر متعارف و بی تعادل در ثروت در کل مملکت انجام شد. بخشای از مملکت به صورت ویترینی برای نمایش دادن به بیگانه ها در آمد، بخشای از تهران، قسمت شمال تهران، و بازم بخشای از شمال ایران و یا در وسط ایران اصفهان تبدیل به مناطقی شد که میشد جلوی بیگانه ها گذاشت و پوز داد و افتخار کرد، در حالی که بخشای دیگر جامعه از ابتدایی ترین حقوق خودشون محروم بودند. مخصوصا برای اونهایی که نسل جوانی که در سالهای انقلاب یا کودک بودن یا بعد از انقلاب به دنیا آمدن، این نکات رو میگم، الان که 29 سال میگذره، اگر ما بچه هایی که اون زمان هنوز به سن مدرسه رفتن نرسیده بودن، یعنی 6 ساله بودن در سال انقلاب، رو به این 29 ساله ها اضافه بکنیم که میشه 35 سال، جمعیت 35 سال امروز ایران بیش از 74.5% جمعیت ایران رو تشکیل میده. در نتیجه ما با یک بخش با بخش بزرگی از جمعیت ایران، با یک جمعیت عظیم روبرو هستیم که شخصا تجربه اون سالها رو نداشتن و سنشون اجازه نمیداد که با مثل ما با پوست گوشت و استخونشون اون سالها رو درک کرده باشن و راوی شخصی و حضوری و عینی باشن، شاهد عینی باشن. در نتیجه این نکات شاید پر بیراه نباشه که ما اشاره بکنیم.
حتما
حقیقا در همون ماهای فکر میکنم نه ماه نه حتی شاید یک سال بعد از انقلاب، گروه هایی که یادمون هست که جهاد سازندگی درست شد بلا فاصله بعد از انقلاب، جوانهایی که از جهاد سازندگی در منطقه سیستان، بلوچستان، کرمان فعال بودن، فیلم ویدئویی رو تهیه کرده بودن از دریاچه هامون جازمولیان. من هرگز یادم نمیره اون فیلم رو در یک نمایش خصوصی در تهران تماشا کردیم. بر من باور کردنی نبود که در ایران، در فضایی که ما در تهران زندگی میکردیم و اغلب اوقات شرایط خودمون رو ضرب در کل ایران میکردیم و تصور میکردیم همه همونطور هستن، نمیتونستم بپذیرم، تصور بکنم که در بخشی از ایران ما جایی هست که برای رسیدن به اولین بخش و کلینیک تو باید 8 ساعت پیاده یا با قاطر راه بری. بر من باور کردنی نبود که در اون بخش از ایران ما برده وجود داشت که فیلم تهیه شده نشون میداد که برده هایی بودن، مصاحبه این بچه ها با برده ها کرده بودن، که هنوز یادم هست که یکی از برده ها میگفت که من وقتی که 7 ساله بودم آجاق فلانی منو خرید و بعد از چند سال منو به عنوان همراه جهیزیه دخترش به فلان خان داد و اون خان هم منو داشت، در 20-30 سال بعدا منو فروخت فلان خان دیگه، حالا صاحبم من فلانی. صحنه هرگز یادم نمیره، اون خانی که از ملکش و بردهاش فیلم برداری شده بود، چاهی داشت با توجه به اینکه میدونیم در اون منطقه از ایران بارندگی خیلی کمه، چاهی داشت که سطلی میرفت داخل چاه و از چاه آب میوردن بالا، کنار چاه یک جوری درست کرده بودن که این میرفت که این گلکاری های خان رو آبیاری بکنه و حوضی درست کرده بودن که اون حوض پر آب خنک و آب تمیز باشه. این برده ها رو به سرشون و به گردنشون مثل دهنه عطر زده بودن و انتهای تناب به قلابی وصل می شد که اون قلاب سطل رو می گرفت. یه برده کنار چاه نشسته بود و برده دیگری به صورت عقب عقب می اومد تا تناب به ته چاه برسه و اون برده اونجا سر چاه اون رو تکون بده تا پرشه و این آدم جلو جلو حرکت بکنه تا سطل بالا بیاد و اون که کنار چاه نشسته اون رو خالی کنه. و و این رو چون با دو برده انجام میدادن در نتیجه تقریبا اون جوی کوچک پیوسته آب داشت، یعنی با پمپ انسانی، نه پمپ برقی، با پمپ انسانی یه جوی راه میافتاد که خام وقتی هندونه خربزش رو داخل اون حوزه که آب گوارا ریخته بود میتونست لذت ببره. جالب اینجاست که بعد از اینکه جوانهای چهار سازندگی دیده بودن که نمیتونستن باور بکنن، ابتدا فورا اینها رو به قول خودشون آزاد میکنن و اون چند خان اولی که دم دستشون بود حسابی کتک میزنن و اونها رو وادار میکنن که فورا اینها رو رها بکنن. ولی آخر قضیه هم جالب بود، چون این مسئله ادامه پیدا کرد. بخشی تعدادی از اون خانها که حواسشون خیلی جمع بود به تهران اومدن و ملتجی به چند تا روحانی شدن و خواستن که اصرار کردن، اثبات کردن که اینا ملک شخصی ماست و این جوان ها حق ندارند که اینطور ما رو اذیت و آزار بکنن و برده های ما رو بگیرن. و در نتیجه به سفارشی که به این جوان ها جهاد سازندگی شد، اینها ناگزیر شدن که با پرداخت پولی به اون صاحبان برده ها اون برده ها رو آزاد بکنن. اینی که گفتم میدونم برای بخشی از جوان های مملکت ما مثل افسانه میاد، اما وقتی که خود من در چند ماه در اول تابستون بعد از انقلاب مسئولیت استان آذربایجان شرقی رو به عهده گرفتم، با کمال ناباوری وقتی که به مناطق مرزی ایران با شوروی اون روز کناره رود ارس رفتم، با کمال ناباوری اونچه که در اون فیلم دیدم، نه به لحاظ بردهداری ولی به لحاظ دست نخورده بودن اون منطقه به چشم دیدم.
بله.
نام بخش وسیعی از اون منطقه اینها هرگز تو عمرشون اتومبیل ندیده بودن و هرگز در زندگیشون چیزی به نام برق وجود نداشت، در حالی که اون طرف رودخونه جا به جا در فاصله های کم دکلهای بازبینی و دکلهای کنترل شوروی وجود داشت و اونا همه برق داشتن، اما این طرف ساحل ما همه فقط همون چراغ نفتی، نفتی که با هزاران زحمت بعد از طی ساعت‌های زیاد حمل با قاطر میتونست به اونجا برسه، به اینها روشنایی میداد. بخشای بزرگی از جمعیت اونجا اگر جرأت نکرده بودن که این راه طولانی رو به اولین بخش منطقه برن یا به شهر خودشونو برسونن، خاطره‌ای و تصویری و عکسی از این زندگی که در بخشای دیگر ایران داشت مطلقا نمیتونستن داشته باشن، که من شخصا بخشای اونجا رو با پای خودم رفتم و تماشا کردم و با آدمای اونجا و مردانی که زنانشون در فقط و فقط به خاطر دوری راه و نبودن راه روی قاطر در حالی که حامله بودن سرزا رفته بودن، با اونها صحبت کرده بودم. پیر مردی رو که به روایت خودش پنج عروسش در این مسیر سرزا رفته بودن حرف زده بودن.